بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. در فصل ششم راجع به مفید صور علمیه بحث میشه، چون صور علمیه نوعی حقایق وجودی هستند و باید قطعا مفید داشته باشند، یعنی علتی داشته باشند که اینها در ما پدید میاد. علتش چیه؟ علت صور علمیه چیه؟ در این فصل در دو بخش بحث رو به پیش میبرم، یکی راجع به صور عقلیه و دیگر هم راجع به صور جزئیه خیالی و حسی. ما دو دسته از علوم داریم، صور عقلی کلی، صور حسی و خیالی جزئی. مفید هر یک از اینها چیه؟ ابتدا بحث رو میبرم به طرف مفید صور عقلی کلی. مدعای حکما، بیشتر منظور حکمای مشاه هست در اینجا، مدعای حکما اینه که مفید و علت فاعلیه صورت‌های عقلی کلی یک جوهر عقلی مجرد تام از ماده استش. این مدعاست. ما می‌خوایم این مدعا رو اثبات بکنیم، یعنی هر وقت در ما صورت‌های عقلی کلی پدید آمد، اونی که مفید این صورت هستش، اونی که سبب پدید آمدن این صورته، اونی که حقیقتا این صورت رو داره، حالا به تدریج مفید بودن بیشتر معنا میشه، اونی که این صور عقلیه رو به ما میده، اون یک جوهره. جوهر که میگیم در دیکشن روشنه، یعنی چی؟ این عرض نیست، جوهره عقلیه، از عالم عقل تجرد تام داره و هم از ماده و هم از آثار ماده مجرد هستش. اون مفید صور عقلیه کلیه هستش. این مدعاست. برای تثبیت این مدعا علامه در اینجا سه تا مقدمه رو طی کردن تا به نتیجه برسن. مقدمه اول این استش که صور علمی عقلیه مجرد از ماده و آثار ماده هستن. این بحث در اصول قبل هم پیگیری شده، یکی از استدلالهای مباحث قبل در اینجا تکرار شده و اون استش که صور عقلیه کلیه قابلیت صدق بر کثیرین رو داره. اگر چیزی مادی باشه یک امر شخصی است و انطباق درش راه نداره. پس معلوم می شود که صور عقلی کلی اینا مجردن و هم مجرد از ماده هستن، هم مجرد از آثار ماده هستن، چون تجرد عقلانی یه جور تجرد خاصیه. این مقدمه اول. مقدمه دومی که در اینجا مطرح می کنیستش که مفید و علت این صور عقلی کلی نمیتواند ماده و مادیات باشه. دو تا علت رو علامه در اینجا مطرح میکنه که مفیدش نمیتونه ماده و مادیات باشه. یکی این که در بحث علت و معلول در جای خودش تثبیت شده که علت باید اقوا وجودن باشه از معلول. نمیتونه علت مساوی با معلول باشه یا ضعیف‌تر از معلول باشه. نمیتونه مساوی و یا ضعیف‌تر باشه، باید علت از حیث وجودی قوی‌تر از معلول باشه تا بتونه معطی باشه. خب اگر ما بخوایم بگیم ماده و مادیات علت برای صورت عقلی کلی بشه، معنیش این است که ماده و مادیات علت برای مجرد بشه، اونم مجرد تام عقلی. و طبیعتاً اینجا قاعده کلی ما در قابلیت به هم خواهد خورد. قاعده این است که علت باید اقوا وجودن از معلول باشه. اگر بگیم ماده و مادیات علت هستند برای صور عقلی کلی، معناش این خواهد شد که علت از اقوا وجودن باشه از معلول. به این در از نظر علیت بی‌معناست. این یکی از دو دلیل. دلیل دومی که میارن و میفهمن نمیشه که ماده و مادیات علت برای صور عقلی کلی بشه، این استش که علل مادی با وضع و محاذات عمل میکنه، یعنی علت مادی باید با معلول در یک وضع و محاذات خاصی قرار بگیره تا بتواند تأثیر درش بگذاره. کل عالم ماده همینجوریه، این قانون محکم در تأثیر و تأثیرهای جسمانی. خب اگر عالم، اگر ماده و مادیات بخواد علت باشه برای صورت عقلیه تام، معنیش اینه که بتونه وضع و محاذات خاصی با او پیدا کنه، در حالی که یک طرف قضیه که صورت عقلیه کلی باشه مجرده، چیزی که مجرده وضع و محاذات درباره او معنا نداره. در واقع نمیتونیم بگیم جسم یا ماده با او در یک شرایط خاصی از جهت وضع و محاذات و مکان اینا قرار میگیره تا بتواند این علت تأثیر بکنه و او باید متأثر بشه. چون یک طرف مجرده و مجرد وضع نداره، لذا علت مادی نمیتواند وضع و محاذات پیدا کنه، لذا تأثیر هم نمیتونه بکنه. پس به دو دلیل در مقدمه دوم بحث، به دو دلیل ماده و مادیات نمیتواند علت برای صور عقلی کلی ما باشه. خب خیلی باید از این بحث استفاده بکنیم. تمام آنچه را که ما به لحاظ مادیات در مقوله علم داریم، کتاب، سخن، استاد، نوار، نوشته، همه این چیزهایی که ما میبینیم، اینا معدات هستند برای اینکه انسان بتواند این صور عقلی رو بیابه. هیچ وقت از مادیات یک امر تجرد تام بر نمیخیزه، این بی‌معناست. یعنی بخواد او علتش باشه، بخواد ماده و مادیات علتش باشه، این بی‌معنا هستش. پس بنابراین در مقدمه دوم اثبات شد که ماده و مادیات نمیتونه مفیدش باشه. در مقدمه سوم میخوان اثبات بکنن علت صور عقلی کلی نفس خود انسان هم نیستش. چرا؟ بخاطر اینکه نفس خود انسان اینها رو نداره، نسبت به این صور عقلی کلی بالقوه میخواد اینها رو دارا بشه. اگر قرار باشه خود نفس ناطق علت اینها باشه، به تعبیر آیین فلاسفه اینجا جمع بین فاعل و قابل میشه، یک شیء نسبت به یک چیز هم بخواد فاعلش باشه هم بخواد قابلش باشه. و این گفتم محاله، علاوه بر اینکه بر اساس بسیاری از مبانی علت معلول این سازگار نیست. برمیگردیم بحث به همون نکته‌ای که معطی شیء نمیتونه فاقد شیء باشه. خب نفس ناطق خودش نداره، چطور میتونه معطی چیزی باشه که نداره؟ یعنی قابلیت و فعالیت در اینجا جمع میشه، برمیگرده به این نکته، برمیگرده ریشه اینجا که این جمع وجدان و فقدانه. از اینجا هست که میخواد علت باشه باید که او رو داشته باشه، از اینجا هست که میخواد علت باشه باید اون رو داشته باشه، از اون جهت که میخواد او رو بپذیره نباید او رو داشته باشه. پس جمع میان وجدان و فقدان میشه و این جمع نمیزینه و امکان نداره. این در مقدمه سوم که نفس ناطقه خود انسان نمیتواند علت مفید این صور عقلیه باشه. پس از اینکه این مقدمه تمام شد، جناب علامه طباطبایی میفرمان پس ما به نتیجه میرسیم و نتیجه برای ما اثبات میشه که مفیز این صور عقلیه باید یک حقیقت جوهری باشد که تجرد تام عقلانی داشته باشه، چون این چیزی است که میتواند مفیز صور عقلی کلی برای نفس ناطقه انسان باشه و این صورت ها رو در انسان پدید بیاره. برخی از مقدمه های مکفی اینجا هست به توضیح خواهم داد. ببینید عبارت رو. الفصل السادس فی مفیز هذه الصور العلمیه، علت فاعلی و مفیز صور علمیه چه چیزی هستش؟ تو همین بحث هم اگر دقت بکنید، ادعایی رو که علامه طباطبایی پیش از این راجع به نظریه تقشیر و تجرید ارائه کرد و فرمودن که حکمای مشایی که اون حرفا رو میزنن از باب تقریب به ذهنه، نه اینکه واقعا نگاه نهاییشون باشه، در این فصل اون فرمایش علامه مستند میشه. میتونی حرفایی که میخونیم حرفای حکمای مشایی، این نشون میده که حکمای مشا در پدید آمدن صور کلی قائل به تقشیر و تجرید نیستن، بلکه اونا رو مقدمه استعداد نفس برای یافتن این صور از جوهر عقلانی می دانند. و نظریه تخشیر و تجریح فقط برای در مقام تعلیم و تقریر به ذهن و امثال اینها گفته شده. از فواید این بحث در واقع مستندسازی ادعایی که الان عرض کردیم. الفصل السادس فی مفیض هذه الصور العلمیه. اکثرین در دو بخش این موضوع پیگیری میشه، یکی راجع به صور عقلی کلی که الان داریم شروع میکنیم. اما صور العقلیه کلیه، اما صورت‌های عقلی کلی، فان مفیضها، اول ادعا رو مطرح میکنن بعد با سه مقدمه به همین نتیجه که مدعا هستش میرسن. ادعا اینه فان مفیضها، یعنی مفیض صور عقلیه کلیه. خب مفیض صور عقلیه کلیه یعنی چی کار میکنه که این صور رو به انسان میده؟ یعنی انسان رو از وضعیت بالقوه در این معقولها به وضعیت بالفعل در این معقولها میرسونه. المخرج للانسان مثلا من القوه الى الفعل. مفیض این صور عقلیه کلیه یعنی همون چیزی که خارج میکند انسان را، مثلا خارج میکند انسان را، مثلا از مثال وجود انسانه، حالا یه چیز دیگه هم وجود داشت، المخرج للانسان مثلا از قوه به طرف فعل. خب این مفیزه، این مخرجه چیه؟ عقل مفارق للماده، یک عقل، عقل این از موجودات عالم عقله، درسته جدید؟ این اصطلاحه، این موجود مفارق، مفارق تام، مجرد تام رو میگن عقل. خب عقل مفارق للماده، خب طبیعتا اون کلمه عقل باعث میشه ما بگیم مفارق ماده و آثار ماده، هم ماده و هم آثار ماده، تجرد عقلانی داره نه تجرد مثالی برزخی. اندهو جمیع الصور العقلیه الکلیه. دیروز یه اشاره کردیم در نگاه حکمای مشا مسئله به این شکل سامان پذیرفته که ما در عالم عقل عقول متعددی داریم. حالا آیون معتقد بودن که 10 تا عقل هست، یعنی 10 تا موجود مجرد هست به شکل طولی، یعنی عقل اول، عقل دوم، عقل سوم، تا میرسه به عقل دهم که بهش میگفتن عقل فعال. سرش این بود که عقل دهم اونقدر جهات کثرت در اون زیاد شده که کثرات عالم ماده رو سامان میداده، چون عالم ماده کثرت زیاد توش هست. در نگاه حکمای مشا ما عالم مثال هم نداریم، توجه داشته باشید، یعنی عقول و عالم عقل است و بعد عالم ماده استش. خب عقل عاشر یا همون عقل دهم رو میگفتن فعال، از جهت اینکه جهات متعدد توش بود که عالم ماده رو سامان میداده. بعد شیخ اشتراق اومده این حرف رو قبول نکرده، سیستم دیگری پیاده کرده، در جای خودش باید بحث بشه. حالا در هر صورت این عقل عاشر از نگاه حکمای مشا یکی از ویژگی‌هاش اینه که تمام صورت‌های عقلی کلی به نحو اندماجی درش وجود داره، به نحو جملی درش وجود داره. مثل مثال بزنیم، مثل یک انسان فوق العاده عالمی که و علمش هم مطابق با واقع و حقیقت باشه که تمام علوم نظام هستی در او باشه. شما چنین چیزی رو فرض کنید، مثل عقل فعال، مثالش مثل همین انسانه. تمام ببینید فضای جوکمان مشهدان اینه که صور عقلی کلی درش هست با شکل صور، حالت علم حصولی پیدا میکنه. توجه کردید؟ چون مشهد حتی فضای علم حصولی تا خود خدای متعال هم پیش میبره که بحث علم ارتسامی حق تعالی میشه، در جا خودش باید بحث کرد. راجع به عقل فعال اینا یه چنین نگاهی داشتن. در تجرید و شرح تجرید اگر دوستان آشنا باشن، در شرح تجرید بحث نفس الامر که مطرح میشه، علامه لی در شرح میگه که من از خواجه نصیر پرسیدم که مراد از نفس الامر چیه که شما میگید غذایا در مقایسه با او سنجیده میشه آیا صادق است یا کاذبه. خب خواجه نصیر در اونجا در پاسخ علامه لی فرمودن مراد از نفس الامر عقل فعاله، این همین عقلی که ما داریم به عقل عاشر، عقل فعاله که همه صور عقلیه در اونجا به نحو اندماجی و اجمالی موجود هست. هر گزاره‌ای در ذهن ما که مطابق با او باشه صادقه، هر گزاره‌ای که مطابق نباشه چیه؟ فاسده. خب این نظریه در نفس الامر رو علامه و دیگران در کتاب مطرح کردن و نقد کردن و گفتن اگه اینجوری باشه خود اون صور هم از سمت گزاره هاست، چون علم اصولی خود اونها باشی مطابق تا صادق هستش. این سلسله به همین شکل ادامه پیدا میکنه. بحثایی در اینجا هستش در باب نفس و بهم. فقط اینو میخواستم بگم که در نگاه حکمای مشا این عقل مفارق ماده و آثار ماده که میگیم تمام صحبت توش هستش، همون عقل عاشر، همون عقل فعال هست و چنین نگاهی در ارتباط با او وجود داره. خب در هر صورت الان ما میخواییم بگیم که مفید صور علمیه یک چنین حقیقت عقلانی است. البته در مدل‌های دیگری که در فلسفه هست مثل اشراقی و حکمت متعالیه، بازم اونها مفید رو چی میدونن؟ موجود مجرد عقلانی میدونن، اما نه به شکلی که مشا تصویر کرده که گفتن خزانه همه صور عقلیه است و این صور عقلیه رو به نحو علم حصولی داره و میده به در واقع انسان‌ها و اینها، به این شکل تصویر نمی‌کنن، ولی در هر صورت مفیدش رو جوهر مجرد عقلانی می‌دونن. خب این مدعا دلیل چیه؟ در طی سه مقدمه این مدعا می‌خواد اثبات و ذالک انک، این مقدمه اول، و ذالک انک قد عرفت ان هذه الصور بما انه علم مجرد عن الماده علا انها کلیتون تقبل الاشتراط بین کثیرین و کل امر حال لنتل ماده واحد شخصیون لا یقبل الاشتراط. مقدمه اول این است که شما در بحث های قبل شناختی که این صور مطلق صور علمیه رو شناختیم، ولی خصوصا صور عقلی کلی از اون جهت که علم هست مجرد از ماده است. حتی با دقتی کردیم حتی از آثار ماده هم مجرد است، مجرد عقلانیه. بر اساس اینکه این علا انه دلیل دوم نیست، بگید یک دلیل اون این دلیل دومه، چون اینی که عبارت یه مقدار گوزننده است، اینی که اینجا میکنیم یکی از ادله تجرد علمه. در قسمت قبلی عبارت که دلیلی برای تجرد علم نیاورده، پس اینجوری باید معنا بکنیم، علا انها یعنی بر این اساس، یکی از ادله تجرد علم رو اینجا آورده، بر این اساس که صور عقلی کلی، صور عقلی کلیتون کلی هستش، تقبل الاشتراط بین کثیرین، قبول اشتراک بین کثیرین میکنه، میتونه صدق بر کثیرین داشته باشه، و کل امر، در حالی رو که هر امری که حال در ماده باشه، مادی باشه، واحد شخصی لا یقبل الاشتراط، یک واحد شخصی هستش که قبول اشتراک نمیکنه. این توجه داشته باشید، نمیخوام بگیم هر امر شخصی مادی هستش، ولی هر امر مادی قطعا شخصی هست، توجه کردید؟ و کل امر حال مثل ماده واحد شخصی لا یقبل الاشتراک، هر امر حال در ماده واحد شخصی قبول اشتراک نمی کنه. پس معلوم میشه بعد اینی که قبول اشتراک بین کثیرین می کند مادی نیستش. پس صورت العقلیه مجردتون عن الماده، پس معلوم میشه صورت عقلی مجرد از ماده و آثار ماده هستش. پس این مقدمه اول. این صوری که الان محل بحث ماست دارای تجرد تامه، این مقدمه اول. ای کاش علامه تصریح میگردن به اینکه از آثار ماده هم توهی هستش، این مقدمه اول. و اون مقدمه دوم، مقدمه دوم این هستش که مفیدش نمیتونه ماده و مادیات باشه. فاعل هل مفیز لها امر مجرد عن الماده. پس بنابراین از اینجا مقدمه دوم شروع کنید، فاعل هل مفیز لها، پس فاعل این صور علمیه عقلیه که مفیز این ببینید الان این مفیز رو معنا کرد به فاعل در تیتر فرس اگر از کردیم مفیز این علت فاعلی اینجا عنوان شما دید، فاعل و هل مفیز لها یک امر مجرد از ماده و آثار ماده است، نمیتواند ماده و مادی علت مفیزش باشه. چرا؟ به دو دلیل، یک لان الامر المادی ضعیف الوجود، چون امر مادی ضعیف الوجود، این ضعیف الوجود یعنی در مقایسه با امر تجرد عقلانی ضعیف الوجود، فلا یستر عنه ما و اقوا من وجودن، پس صادر نمیشود از او آنچرا که وجودن قوی تر از خود او هستش. این همون قانونی است که در علیت هست که معلول نمیتواند اقوا وجودن از علت، علت معلول نمیتواند اقوا وجودن از علت باشه، علت باید تأکد وجودی بیشتری نسبت به معلول داشته باشه. حال اینجا بگیم ماده و مادیات علت، برعکس میشه قضیه. این دلیل اول. دلیل دوم، الا ان فعل الماده مشروط بالوضع الخاص، تأثیری که ماده و مادیات میتونه بذاره مشروط به وضع خاص، باید وضع و محاذات داشته باشه. ولا وضع للمجرد، یک طرف این قضیه مجرده، مجرد که وضع نداره، توجه کردید؟ مجرد مثل خیلی از طلبه ها وضع دیگه چی؟ ندارن. خب وقتی وضع نداشته باشن، وضع محاذات بیمعناست. وضع محاذات بیمعنا باشه، فعل و تأثیر امر مادی در او بیمعنا خواهد. بعد همه اصطلاحی دیگه مقوله، بله مقوله، این قابل اشاره حسی نیست، داره وضع خاص نیست. مقدمه سومی هستش که مفید و فاعلش خود نفس عالم نیست. و لیس هذا المفید، و لیس هذا المفید المجرد هو النفس العاقلة لهذه الصور المجردة العلمیه. مفیدی که باید مجرد باشه. پس ببینید چرا میگیم مفید مجرد؟ چون مفید مادی که معنا نداره. در قسم قبلی، در مقدمه قبلی گفتیم مفید مادی نمیدونه، پس مفید باید مجرد باشه. خب این کسی میاد بگه چرا جوهر عقلانی خود نفس مجرده، برای این هم کافیه. ببینید علت آوردن این کلمه به خاطر اینه، مادی نباشه مجرد باشه، ولی خب نفس انسان مگه مجرد نیست؟ این نفس مجرد مفید این صور باشه، میگه این هم نمیشه. و لیس هذا المفید المجرد هو النفس العاقلة لهذه، یا نفس هو النفس العاقلة لهذه الصور مجرد علمیه. نمیتونه این مفید مجرد از ماده خود نفس عاقل این صور مجرد علمی باشه. خود همین نفسی که میخواد عاقل باشه و این صور علمی در او پدید بیاد، خودش میخواد فاعلش باشه، این معنی نداره. لانها بعدو بالقوه به نسبت الیها، به خاطر این که نفس ناطقه انسان هنوز بالقوه در مقایسه با این صور علمیه. و حیثیتها حیثیت قبول دون الفعل، حیثیت نفس ناطقه نسبت به این علوم عقلیه حیثیت قبول است نه فعل. و من المحاله، و محال است که، و من المحاله ان یخرج ما بالقوه نفسه من القوه الى الفعل، و محال استش که اون چرا که بالقوه استش خارج بکند خودش را. ما بالقوه یعنی نفس ناطقه هستش و نداره الان، این صور عقلی رو نداره دیگه، بالقوه است نسبت به او، امری که نداره و بالقوه هستش خارج بکند خودش را از قوه به طرف فعلیت خودش رو دارا بکنه، این امکان نداره، با قواعد علت و معلول سازگار نیستش. یکی دیگری باید بیاد او رو از قوه به طرف فعل خارج بکنه، یعنی به او اعطای این صور عقلیه کلیه بکنه. پس این مقدمه سوم. علامه پس از مقدمه سوم به نتیجه میخواد برسه، ولی حداقل دو تا فرض دیگر هم وجود داره که علامه باید اونا رو رد میکردن. یه فرض این هستش که بگیم جوهر مثالی مفید این صور باشه، چون ما الان در فضایی هستیم که بعد از مشرا جواهر مثالی تثبیت شده. وقتی جواهر مثالی تثبیت شده، لااقل این نکته به ذهن میرسه، چنانچه شما در مقدمه دوم اومدید مفید این صور عقلیه گفتید ماده و مادیات نمیتونه باشه، در یک مقدمه باید اثبات بکنید که مفیدش نمیتونه جواهر مثالی باشه. البته علتش هم روشن هستش، به خاطر اینکه همون دلیل اولی که میگه ماده و مادیات نمیتواند اثر بکند در اینجا جاری هستش، چون جواهر مثالی از عفو وجودن هستن از یک امر مجرد عقلانی. چیزی که از عفو وجودن باشه نمیتونه علت اقوا وجودن بشه. این یک فرض. فرض دیگری که در اینجا میشه مطرح کرد این هستش که نفس ناطقه انسانی که خودش عاقل این صور علمیه هست، بله شما در مقدمه سوم فرمودید که نمیتواند فاعل این صور باشه، ولی چه اشکال داره نفس مجرد ناطقه انسان دیگر مخرج یک انسان دیگری که بالقوه ازش نسبت به این معقولات مخرج او باشه به طرف فعلیت، این چه اشکالی داره؟ اینم قابل فرضه. جهاتی از نقد راجع به این بحث میشه مطرح کرد، یکی از اونها که شاید واضح تر باشه این استش که خب اگر این انسان با مخرج او باشه، خود اون انسان چجوری به این فعلیت رسیده و قبلی و قبلی و قبلی، بالاخره اون انسان اول چی؟ یعنی بازم ما محتاج میشیم به اینکه بگیم مفید و فاعل اصلیش چی هستش؟ یک جوهر مجرد عقلانی هستش. یعنی این فرض ما را از اینکه به طور کل جوهر مجرد عقلانی رو از این دور خارج بکنیم کفایت نمی کنه. پس بنابراین بالاخره اون انسان اول باید این صور عقلی رو از کجا باید بگیره؟ قطعا علاوه بر اینکه بحث دیگری هم درش هست، ما این هستش که کسی که این نفس مجردی که نفس مجرد ناطقه، گاهی از اوقات به حدی از علم میرسه که خودش یا میشود از شؤون عقل فعال یا متحد با عقل فعال میشه. یعنی اگر دیگران دارن از عقل فعال میگیرن هیچ فرقی نداره، میتونیم بگیم از اون داره میگیرن. مثلا راجع به انسان‌های کامل ما همین فضا رو داریم. در ارتباط با انسان‌های کامل ما میتونیم بگیم که حقیقت جانشون متحد است با عقل فعال. لذا اگر ما میگیم از عقل فعال میگیریم، یعنی از اونها میگیریم. اگه بگیم از اونها میگیریم، یعنی از عقل فعال میگیریم. هیچ تفاوتی در این بحث نیستش. کما اینکه در روایات اینها هم چیزهای معید این معنا هست. پس اگر ما این دو تا فرضان که رد بکنیم به این نتیجه میرسیم. فمفیز و این میشه نتیجه. فمفیز و صورت العقلیه جوهران عقلیون مفارقون للماده. پس بنابراین مفید صورت های عقلیه جوهر عقلی است که مفارق ماده استش. خب در ادامه داره خصوصیات این جوهر عقلی رو یه مقداری توضیح میده. فیه جمیع الصور العقلیه الکلیه. یک نظریه بدیلی تو این قسمت میتونه مطرح بشه، علامه تو نهایی آورده ولی اینجا نیاورده، در نهایی آورده و پاسخ گفته. یک نظریه بدیل اینه که چرا شما میگید یک جوهر عقلانی این کار رو انجام میده؟ ما بگیم صدها جوهر عقلانی وجود دارن که هر کدوم ویژه یک صورت علمی است، یا لااقل بگیم هر کدوم ویژه بخشی از صور عقلی کلیه هستن. مثلا بگیم که صور عقلی و احکام ریاضی در یک موجود مجرد هست، قوانین کلی تجربی در یک، قوانین فلسفی در یکی. و چرا این کار نمی کنیم؟ میگیم یک موجود ما، البته این مدعای اصلی ما در بحث ما نیست و بحث ما تمام شده، ولی یه چیز دیگه هم مشروع میگن که این یک عقل واحده که داره این کار رو انجام میده، عقل واحد است که این کار رو داره انجام میده. این هم یک مدعای دیگریه. در نهای نظریه بدیلش مطرح شده و مورد حل و فصل قرار گرفته، اون میموند در جای خودش. ولی در هر صورت الان شما این فضا توجه داشته باشید، داریم میریم به طرف اینکه این جوهر مجرد عقلانی یکی هست. خب اگر ما قبول کنیم که این جوهر مجرد عقلانی یکیه، درسته؟ از طرفی بگیم مفید صورت عقلی هم همو هستش، خب صور عقلیه به تعداد حقایق موجود در نظام هستیه. پس باید بگیم در این جوهر مجرد عقلانی واحد همه اینها وجود دارن. خب همه اینا وجودن به چه شکلی وجود داره؟ به شکل اندماجی اجمالی. این اجمالی معنی ابهام نیست، به معنی همون بحثی که در یکی دو فصل قبل داشتیم. در واقع تمام این علوم در اون ذخیره شده است، مثل یک خزانه علمی در اونجا هست. در ارتباط با مثلا آیات و روایات هم ما بحث زیادی در این زمینه میتونیم داشته باشیم که خزائن علوم از اون سو هست. مفید و صورت العقلیه جوهران عقلی مفارق للماده فیه جمیع. چرا میگه فیه جمیع صور؟ به خاطر همین نقطه که ما اون نظریه بدیل رو نمیخوایم قبول کنیم که عقول متعدد در واقع متکفل این قضیه باشن. به همین خاطر میگه تو این جوهر عقلانی همه صور هست. میتونستم برسونم یه گره کاری اینجا، یه چیزی اینجا هست که باید تا به اینجا برسیم، اونو نیاوردن. علامه فیه جمیع الصور العقلیه الکلیه على نحو ما تقدم من العلم الاجمالی العقلی. همه صور عقلی کلی در اونجا هست به نحو اجمالی اندماجی، على نحو ما تقدم من العلم الاجمالی العقلی. خب چطور نفس انسان بهش میرسه؟ اینجا در این دو سطری که در اینجا آورده، گرچه الان علامه جوری آورده که خیلی برجستش نمی کنه، ولی خب در حد فی حد نفسه خیلی اهمیت داره. وان نیستش که چطور می شود که این افاضه صور عقلیه از سوی جوهر عقلانی صورت بگیره؟ ما الان بحث اصلیمون تمام شده، بحث اصلیمون تمام شده، یک مدعای وسطی هم اینجا داشتیم که علامه اون مقدمه مفقوده رو اینجا نیاوردن، در نهایه آوردن و معلوم شد که این جوهر عقلانی یه چی هستش. یه چیز دیگه هم اینجا وجود داره، این جوهر عقلانی واحد چجوری این صور رو افاضه می کنه؟ این کیفیت افاضه این صور و کیفیت دریافت نفس به چه شکل است؟ خب نسبت او، این نسبت اون جوهر عقلانی با همه که یکسانه، چطور بعضی ها این صور رو میگیرن بعضی ها نمیگیرن؟ گاهی اوقات انسان میگیره، همین انسان گاهی اوقات نمیگیره. این تفاوت احوال انسان ها به خاطر چیه؟ اون جوهر عقلانی که نسبت به همه یکسان هست و تفاوتی از این حیث نداره. پس تفاوت احوال انسان ها چجوریه؟ به بیان دیگر کیفیت دریافت این صور عقلی به چه شکله؟ آیا میان در انسان‌ها به لحاظ معداتی که پیش میاد، یعنی بسترهایی که براش آماده میشه، نفس انسان حالا بر اساس حرکت جوهری در تکامل جوهری یا در نگاه‌های دیگه، نفس انسان مستعد میشود برای اینکه ارتباط برقرار بکند با این جوهر عقلانی و از همون جهتی که ارتباط برقرار کرد و به اندازه سعی وجودی که داره و استعدادی که به دست آورد صور مناسب رو از او میگیره در ارتباط و اتحاد وجودیش با عقل فعال. بهترین وضعش همون اتحاده، در اتحاد وجودی با عقل فعال این بخش از علوم عقلیه که استعدادش رو کسب کرده بود پیدا میکنه. خیلی نکات ریز اینجا وجود داره، چون بعضی ها فکر میکنن که این منجر به تجزیه عقل فعال میشه، در حصولت بعضی ها خودی بحث های ریزتری هم داره. تتعد و معاه نفس، پس میدید تتعد و معاه نفس یه بحث جدیده، خوب بود که اول سطر مطرح بشه، اشاره هم بشه اینجا میخوان چی کار داریم میکنیم. تتعد و معاه نفس المستعد، متحد میشود تو الفاظ آیون گاه زغاد به ارتباط، اتصال، اتحاد، همه این الفاظ به کار رفته. علم در صورتی حاصل خواهد شد که یک تناسب وجودی باشه، یک ارتباط وجودی باشه. بدون هیچ گونه ارتباط وجودی چجوری علم حاصل میتونه بشه؟ تو همین فضاهای علوم حسی هم همینجوری هستش. خب این ارتباط وجودی که انسان با اون موجود مجرد عقلانی پیدا میکنه الان تعبیر اتحاد شده، نه اتحاد مطلق. اگر کسی اتحاد مطلق با عقل فعال پیدا بکنه، یعنی همه علوم روزگار رو باید بدونه، همه علوم از ازل تا ابد رو باید بدونه. تتحد و معه نفس المستعده للتعقل علی قدر استعداد الخاص، متحد می شود با اون جوهر عقلانی، متحد میشه چی؟ نفس. و توضیحاتی درش دادن، گفتن معنای این سخن این هستش که معنای این سخن است که انسان باید ارتفاع پیدا بکنه، نه گفته میشه که علم، حضرت علمیه، حقیقت علمی تنزل نمی کنه، بلکه انسان باید ترفع پیدا بکنه، به جایگاهی برسه که بتواند ارتباط برقرار کنه. و همه اینها درس و بحث و کار و فکر و مطالعه و همه اینها برای نفسش که انسان این استعداد ارتباط و ارتقا رو پیدا بکنه. تتحد و معه، این از این لفظ استفاده میکرد که در جای خودش تفسیر کردن، متحد میشد با او نفس، مثلا او در جای خودش هست، نفس به اونجا ارتقا پیدا میکنه. تتحد و معه نفس المستعده، لفظ مستعده هم توضیح دهنده این نکته هستش که استعدادها مختلف، این که انسان ها مختلفن به خاطر تفاوت استعدادها. تتحد و معه نفس المستعده لتعقل، نفسی که مستعده تعقل شده اتحاد برقرار میکنه با اون جوهر عقلی. خب چجور؟ علی قدر استعداد حل خاص، به اندازه استعداد ویژه‌ای که پیدا کرده متحد با او میشه. فیفیز و علیها ما تستعد له، پس فیضان پیدا میکنه بر نفس، فیضان پیدا میکنه. چی فیضان پیدا میکنه؟ ما تستعد له، اون چرا که استعدادش رو داره. خب اون ما تستعد له چیه؟ من الصور العقلیه، فرض کنید که کارهای ریاضی زیاد کرده و الان نفسش مستعد شده که قوانین ریاضی رو بگیره در هر علمی به تناسب همون جا و هو المطلوب، و همین مطلوب ما بوده. بله بله نه نه فتفیز و علیه ها فیضان پیدا میکنیم. یوفیز نه، میتونید یوفیز هم بخونیم، یوفیز بخونیم اشکال نداره، یوفیز هم میتونیم بخونیم، به خود اون عقل بزنیم. اگه یفیز بخونیم خود ما رو میگیریم فایلش، این سراسی مجدد میشه و لازم هستش. فیفیز علیها ما تستعد، یوفیز بخونیم به عقل میزنیم. و به نظیر البیان السابق یتبین. حالا میریم تو قسمت دوم بحث. قسمت دوم بحث یعنی مفید صور جزئیه حسی و خیالی. مفید اینها چی هستش؟ طبیعتاً این بحث در نگاه حکمای مشاء نمیتونه باشه، این بحث از افسوده های پس از حکمای مشاء هسته. مفید صور عقلی جزئی چیه؟ مدعای بحث ما این هستش که مفیدش جوهره. خیلی الان به نحوه مجمل بحث و نکات و سوالات زیاد اینجا هستش. موجود مجرد مثالی مفید این صور مثالی هستن، یعنی خیالی. صور جزئی میدونید که چه حسی باشه چه خیالی باشه، از نگاه صدر المتعالی همشون هویت خیالی دارن. حتی در حسی هم حقیقتش خیالی هستش، حقیقت اون معلوم به ذات خیالیه. خیالی نه یعنی باطل ها، یعنی از جنس عالم خیال هستش، مثالیه. خب مفید اینها چی هستش؟ الله می فرماد مدعای ما این هستش که مفیدش جوهر عالم مثال هسته. خب چجوری به این مدعا می رسیم؟ دیگه به همون ترتیبی که اونجا گفتیم. خب اگه بخوایم اون ترتیب رو اینجا پیاده بکنیم، اولا باید اثبات بکنیم که موجود یعنی صور جزئی مثالی و خیالی مجرد هست، منتها تجرد از ماده دارن، نه آثار ماده، یعنی حالت برزخی به مثالی دارن، تجرد میانه دارن. در مقدمه اول باید این کار بکنیم. در مقدمه دوم باید بگیم که ماده و مادیات نمیتونه این کار رو انجام بده، به همون ادله که گفتیم. در مقدمه سوم باید بگیم که نفس ناطقی انسان که خودش اینا رو نداره نمیتونه مفید اینها باشه. خب اینجا سوالات زیادی مطرح میشه بنابر دست حکمت متعالیه، اینجا باید چی کار بکنیم؟ خب پس بنابراین نفس خود انسان که قابل اینها هستش نمیتونه فاعل اینها باشه. خب پس بنابراین اینم مقدمه درست. مقدمه بعدی این هستش که اگه بخوایم کامل بکنیم اینجوریه که ما در اینجا نیاز به فرض کنید جوهر مجرد عقلانی هم مطرح نیستش، چون جوهر مجرد عقلانی اونا معانی رو میفهمه، کار به صور نداره، صورت نداره. پس بنابراین نمیتونه موتیش باشه. علاوه بر اینکه تفرم لازم میاد، چرا ایدن میرید بالاتر، ما مرتبه پایینتر هم داریم. و همچنین انسانهای دیگر هم نمیتونن مفید این صور باشن، به همون دلیلی که در بحث پیش پیاده کردیم. پس بنابراین جوهر مجرد مثالی است که منشأ و مبدأ این علوم جزئی صوری سوری و مثالی انسان ها هست. ببینید عبارتون. و به نظیر بیان سابق یتبین ان مفید الصور العلمیه الجزئیه جوهر مثالی مفارق. و به نظیر بیانی رو که در قسمت قبل گذروندیم روشن می شود که مفیز و علت فاعلی صورت‌های علمی جزئی، صورت علمی جزئی یعنی خیالی و حسی، و توضیح دادیم گرچه باید این خودش مفصل‌تر توضیح داده بشه که از نگاه حکمت متعالی صور حسی حقیقتش همون صور خیالی هستش، این ارتباط مستقیم با خودش رو قبول نداره. میگه اینا فقط استعداد رو حاصل میکنه برای اینکه نفس مرتبط میشه با عالم مثال، از اونجا داره میگیره، پس همش میشه از سمت خیالیه. تفاوت حسی و خیالی به تعبیر علامه در تحلیل کلمات ملا صدرا به یک امر خارج از هویت اصلی ادراک برمیگرده. ان مفیز الصور العلمیه الجزئیه که همشون صور مثالی و خیالی هستن، جوهر مثالی مفارقه. خب جوهر مثالی مفارقه. خب عبارت های علامه در اینجا به این شکلی که این جوهر مثالی مفارق هم مثل جوهر عقلانی امر واحدی است که همه صور جزئی توش هست. اینا دیگه جای بحث گفتگو زیاد داره و در کلمات ملا صدرا هم چنین حرفایی تقریبا یافت نمیشن، چرا که در ذهن من هستش و این بحث هم به این شکل مطرح نیستش. این در بحث عالم مثال به این شکل مطرح نیست. در عالم عقل اینجوری هست، اون نظام مشروعی به شکل ده عقل دهم به این شکل، اما در عالم مثال اینجوری نیست. آره
لازمه این حرفا این مگه نیست که خب باید به هر حال همه این صور اونجا باشه،
باشه، ولی لازم نیست یک جوهر مثالی باشه.
یکیش هست
آره آره متعدد. اتفاقا بیانات مناسبه رو معیر این حرف هسته. خب می فرما جوهر مثالی مبارک فیه جمیع الصور المثالیه الجزئیه، این کلمه مثالی اینجا آورده بالا نیاورده، فیه جمیع الصور المثالیه الجزئیه علی نحو العلم الاجمالی مثل موارد بالا تتحد معه النفس علی قدر ما لها من الاستعداد، که متحد می شود با اون جوهر مثالی که همه صور مثالی در او موجود هستش، متحد می شود با اون نفس به اندازه استعدادی رو که این نفس پیدا کرده، از همین احساس اینها استعداد که پیدا میکنه متصل میشه با عالم مثال و حقیقت اون شعر رو از اونجا میگیره، حقیقت اون صورت رو از اونجا میگیره. بیانی که در الان در ادامه ما موارد داریم که به این شکل نباشه، یعنی این قسمت اخیر خیلی جای گفتگو و بحث داره. این هم بحثی که در فصل ششم بود. در فصل هفتم بحث تقسیم علم حصولی به تصور و تصدیق هست. برخی از بخشاش رو دوستان جای دیگه هم آشنا هستن، در منطقی نام خوندن، منطقی اینجا از منظر فلسفی محل بحث قرار گرفته. اینشالله فردا بحثاش رو سعی بکنیم با سرعت بیشتری تیلی بکنیم. یک دیدگاه جدیدی از علامه در این فصل هست که اون رو عرض کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله. شدت وجود، یعنی او رو دارا باشه مع الاضافه.
خب عالم جرد که ماده رو دارا میکنی علم
هم دارا باشه، اینا نقص هاشه، با تنزل این نقص ها پدید میاد. یعنی این آنچه را که در اینجا هست کمالش در بالا هست،
خصوصات وجودی اینجا اونجا
همه چی اونجا هست، درجه پچی کمال اینجا هست اونجا هست. اینی که عالم ماده رو ماده کرده نقایتشه، مثلا ثبات نداره، تغییریه.
خود وجود هست، ماده وجود داره، اصلا وجود داشته ممکن این نقص و کمال
بله بگیم هر چی که وجود هست اونجا هست دیگه. ماده بودنش یعنی چی؟ ماده یعنی چی؟
همین جسم، این جسمی که ما
نه نه خصوصیات ماده چی؟ اینا رو بگو. خصوصیات ماده رو نگاه کنی همش از سمخ نقص، نقص هاست. مثلا ثبات نداره، تغییر میپذیره. توجه کردید؟ یک بالقوه است، باید بالفعل
باشه. اون حرف دیگه که میگیم هر کمالی از جنس وجوده، یعنی اصل خود کمال باشه، باشه وجود داشته باشه، اینجا به هر حال این ماده که هست اینجا نیست، این ماده که وجود داره کمالاتی داره اونجا، خب این ماده نیست
بگیم کمالاتی حل به نهایته اونجا. رجوع کردید اینجا وجود همراه با اقدام نهایت شده اینجوری. نگرم من بگم اونی گفتم از مقرر گفتم و درست هم هست، یعنی وجود یک حقیقت تشکیکی داره، هر چی که ضعیف‌تر میشه این ضعف واقعیت خارجیشه، نه اینکه نیستش. این ضعف‌ها، این عدم‌ها، این قصورها هستن و همه قصورها هویتش تشکیل میدن. این هویت او جمعی از بخشی کمالات با اینقدر نداریه. یکی دیگه مثلا اینقدر وجود داره، مثال دارم میزنم، اینقدر نداری داره، متفاوت میشه. مثلا میرسیم به جماد، جماد یه کمال وجودی کمی داره، پر است از نقایص. این نقایصش با اون کمالی که داره جمع میشه میشه جماد. همینجور حساب کنید به بالا بشه. بله هویت اصلی همه عالم ماده کمالاتی که هستش همش در عالم بالا هست. این تنزل باعث این نقص ها میشه ما الان برخورد میکنیم، این همین صعوبت که اینا اون وجود شدیدتر از این حرف هاست. همین چون معمولا یکی توی یک کلاسی بودیم پروفسور شد بودن این ها نو این صفت اینه، چون یه موجود مجرد قوی تره، یعنی چی؟ این صفت محکمه، سنگینه، این باید بگیم قوی تر از اوه، چون این طرفی داشته و بگم اونجا شدت و حدت وجودی و اون چرا که شما کمال تلقی میکنید اونجا بسیار قوی تره هست، یه تنزلش هست.
Thank you.
Thank you.